تمامی ادیانی که تا اینجا درباره‌شون بحث کردیم در یک ویژگی مهم با هم اشتراک دارند. همه آنها بر باور به خدایان و دیگر موجودات ماورای طبیعی تاکید دارند. به نظر می‌رسد این برای غربی‌ها که عمدتاً با عقاید یگانه پرستی و چند خداپرستی آشنایی دارند روشن است. اما در حقیقت تاریخ دینی دنیا را نمی‌توان به تاریخ خدایان تنزل داد. در طی هزاره اول قبل از میلاد ادیانی در آفریقا و آسیا گسترش یافتند که از سنخ جدیدی بودند. ویژگی ادیان جدید مثل جینیسم و بودیسم در هند، داوئیسم و آیین کنفوسیوس در چین و آیین‌های رواقی، کلبی و اپیکوری در حوزه مدیترانه بی‌اعتنایی‌شان به خدایان بود. این آیین‌ها بر این باور بودند که نظم فوق بشری حاکم بر دنیا محصول قوانین طبیعی است، نه هوا و هوس خدایان. تعدادی از این ادیان مبتنی بر قوانین طبیعی باور خود به وجود خدایان را ادامه دادند، اما خدایان آنها هم به اندازه انسان‌ها و حیوانات و نباتات تابع قوانین طبیعی بودند. خدایان درست مثل فیل‌ها و جوجه‌تیغی‌ها جایگاه خود را در اکوسیستم داشتند، اما نمی‌توانستند تأثیری بیش از فیل‌ها بر قوانین طبیعت داشته باشند. یک مثال بارز بودیسم است که مهمترین دین در میان ادیان کهن مبتنی بر قوانین طبیعی است و به عنوان یکی از دین‌های عمده باقی مانده است. شخصیت محوری بودیسم خدا نیست، بلکه انسانی است به نام سیدارتا گوتاما. بر اساس سنت بودایی گوتاما در حدود 500 قبل از میلاد وارث یک پادشاهی کوچک در هیمالیا بود. این شاهزاده جوان عمیقا از رنج و مصائبی که در اطرافش میدید متاثر میشد. میدید که مرد و زن و کودک و سالخورده همه نه فقط از مصیبت‌های اتفاقی مثل جنگ و بیماری‌های همگیر، بلکه همچنین از استراب و درماندگی و نارضایتی هم رنج می‌برند که همگی بخشی جدایی ناپذیر از وضعیت انسان به نظر می‌رسند. مردم به دنبال ثروت و قدرت هستند و علم و مال می‌اندوزند، فرزند به دنیا می‌آورند، خانه و قصر می‌سازند، اما هر چم که به دست می‌آورند هرگز راضی و خوشنود نیستند. کسانی که در فقر زندگی می‌کنند آرزوی ثروت دارند، کسانی که 1 میلیون دارند آرزوی 2 میلیون می‌کنند، کسانی که 2 میلیون دارند آرزوی 10 میلیون می‌کنند. حتی ثروتمندان و مشاهیر هم به ندرت خوشنود هستند. آنها هم گرفتار اندوه و نگرانی هستند تا اینکه بیماری و پیری و مرگ نقطه پایانی تلخ بر زندگیشان می‌گذارد. هر آنچه آدمی بیاندوزد همچون دود ناپدید می‌شود. زندگی رقابتی بی‌رحمانه است، اما چطور می‌توان از آن رها شد؟ گوتاما در 29 سالگی نیمه شب قصر و خانواده و مایملک خود را رها کرد و همچون خانه بدوشان سراسر شمال هند را به دنبال راهی برای فرار از رنج زیر پا گذاشت. او از آشرام‌های هندو دیدار کرد و پای صحبت مرشدان نشست، اما هیچ چیز به کلی تسکینش نداد و همواره اثری از نارضایتی در خود احساس می‌کرد، ولی مایوس نشد و عزم خود را جزم کرد که خودش درباره رنج تحقیق کند، تا اینکه به روشی برای رهایی کامل دست یافت. 6 سال را به تعمق درباره ماهیت و علت و علاج اندوه بشری سپری کرد. در آخر به این نتیجه رسید که علت رنج بدقبالی یا بی‌عدالتی اجتماعی یا هوا و هوس خدایان نیستند، بلکه رنج ناشی از الگوهای رفتاری ذهن هر انسان است. دریافت گوتاما این بود که تجربیات ذهنی هر چی که باشند، ذهن معمولاً با میل و کشش بی اختیار عکس العمل نشان می‌دهد و میل و کشش بی اختیار همواره ناخوشنودی به همراه می‌آورد. ذهن هنگامی که چیزی ناخوشایند را تجربه می‌کند، خواهان خلاصی از آزردگی می‌شود. هنگامی که چیزی خوشایند را تجربه می‌کند، خواهان آن است که خوشنودیش پایدار بماند و شدت یابد. از این رو ذهن همواره ناخوشنود و بی‌قرار است. هنگامی که با تجربیات ناخوشایندی مثل درد روبرو می‌شویم، این موضوع کاملاً روشن می‌شود. تا زمانی که درد ادامه می‌یابد ناخوشنودیم و برای رهایی از آن هر کاری می‌کنیم. اما حتی وقتی که تجربیات خوشایندی داریم، باز هیچگاه راضی نیستیم، یا می‌ترسیم که لذتمان از بین برود یا می‌خواهیم که لذتمان بیشتر شود. مردم سال‌ها آرزوی یافتن عشق را می‌کنند، اما وقتی آن را می‌یابند به ندرت راضی‌اند. بعضی استراب آن را دارند که محبوب ترکشان کند، بعضی دیگر احساس می‌کنند که به کم رضایت دادند و می‌توانستند فرد بهتری پیدا کنند، و همه ما افرادی از هر دو نوع را در اطراف خود می‌شناسیم. خدایان بزرگ می‌توانند برایمان باران نازل کنند، نهادهای اجتماعی می‌توانند عدالت و سلامتمان را تأمین کنند و اتفاقات خوشی هم می‌توانند ما را میلیونر کنند، اما هیچ کدام نمی‌توانند الگوهای ذهنی پایه ما را تغییر دهند. به این ترتیب حتی بزرگترین شاهان هم به زندگی در اضطراب، فرار مستمر از اندوه و نگرانی و جستجوی دائم برای لذت بیشتر محکومند. گوتاما دریافت که راهی برای خروج از این دور باطل وجود دارد. اگر وقتی که ذهن با چیزی خوشایند یا ناخوشایند روبرو می شود، فقط آنها را همانطور که هستند دریابد، پس رنجی وجود ندارد. اگر احساس غم و اندوه کنید بیان که آرزوی از بین بردن آن غم و اندوه را داشته باشید، همچنان غمگین خواهید بود و اما این عذابتان نخواهد داد. در حقیقت در اندوه می تواند غنایی وجود داشته باشد. اگر احساس نشاط کنید بیان که آرزوی تداوم آن را داشته باشید یا بخواهید آن را افزایش دهید، این احساس نشاط شما تداوم خواهد یافت بیان که آرامش ذهنیتان را از دست بدهید. اما چطور می توان ذهن را واداشت تا چیزها را آنطور که هستند بدون میل و آرزوی خاصی بپذیرد؟ یعنی اندوه را به صورت اندوه، شادی را به صورت شادی و درد را به صورت درد بپذیرد. گوتاما مجموعی از روش‌های مراقبه را فراهم آورد تا ذهن را تمرین دهد که بتواند واقعیت را آنطور که هست بدون میل و آرزوی خاص تجربه کند. این روش‌ها ذهن را به گونه‌ای تمرین می‌دهد که تمام توجه خود را بر این مسئله معطوف کند که الان دارم چه چیزی را تجربه می‌کنم، نه اینکه دلم می‌خواست چه چیزی را تجربه کنم. رسیدن به این حالت ذهنی ممکن است دشوار باشد، اما غیر ممکن نیست. گوتاما این شگرد‌های مراقبه را بر مجموعی از احکام اخلاقی استوار کرد تا برای مردم آسان‌تر شود که بر تجربه‌های واقعی تمرکز کنند و از افتادن به دام امیال و آرزوها و تخیلات بپرهیزند. او به پیروانش آموخت که از قتل و بی‌بندوبالی جنسی و دزدی دوری کنند، زیرا چنین اعمالی لزوماً آتش امیال و آرزوها را برای کسب قدرت یا لذت شهوانی یا ثروت مشتعل می‌کند. وقتی آتش امیال کاملا فروکش کند، یک وضعیت رضایت و آرامش کامل جایگزین امیال و آرزوها خواهد شد که نیروانا در لغت به معنای فرونشاندن آتش خوانده می شود. کسانی که به نیروانا نائل می شوند کاملا فارغ از هر رنجی هستند. واقعیت را در منتهای وضوح بری از خیالات و توهمات تجربه می کنند. حتی اگر همچنان با ناخشنودی و درد مواجه شوند، این تجربیات آنها را به نکبت در نمی غلطاند. فردی که اسیر هوس نمی شود نمی تواند عذاب بکشد. بر اساس سنت بودیسم، گوتاما خود به نیروانا نائل آمد و کاملا از رنج و عذاب رهید. از آن پس او به بودا شهرت یافت که به معنای روشنی یافته است. بودا بقیه عمرش را صرف توضیح یافته هایش برای دیگران کرد تا همه بتوانند از درد برهند. او آموزه هایش را در پوشش یک قانون واحد درآورد: رنج از میل و هوس برمی خیزد. تنها راه رهایی از رنج، رهایی کامل از میل و هوس است و تنها راه رهایی از میل و هوس تمرین دادن مغز است برای تجربه کردن واقعیت به همان صورت که هست. بودیست ها این قانون را که معروف به دارما یا داما است، قانون فراگیر طبیعت می دانند. این که رنج از هوس برمی خیزد همواره در همه جا صادق است، همانطور که در فیزیک مدرن ای همواره برابر است با MC2. بودیست ها مردمی هستند که به این قانون وفادارند و آن را محور تمام فعالیت هایشان قرار می دهند. از طرف دیگر اعتقاد به خدایان نزد آنها اهمیت کمتری دارد. اولین اصل ادیان یگانه پرست این است که خدا وجود دارد، او از من چه می خواهد؟ اولین اصل بودیسم این است که رنج وجود دارد، چطور می توانم از آن برهم؟ بودیسم وجود خدایان را انکار نمی کند. خدایان موجودات توانایی توصیف شده‌اند که می‌توانند باران و پیروزی به ما ارزانی دارند، اما هیچ نفوذی بر این قانون که رنج از هوس برمی‌خیزد ندارند. اگر ذهن فردی فارغ از هر میل و هوسی باشد، هیچ خدایی نمی‌تواند او را به تباهی بکشاند. بالعکس، هرگاه میل و هوس در ذهن کسی بروز کند، تمام خدایان جهان هم نمی‌توانند او را از عذاب برهانند. اما ادیان پیشامدرن مبتنی بر قانون طبیعت مثل بودیسم، همانند ادیان یگانه پرست، هرگز به واقع خود را از پرستش خدایان نرهانیدند. بودیسم به مردم می‌آموخت که باید به دنبال هدف نهایی رهایی کامل از رنج باشند، نه اینکه در میانی راه برای کسب ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی توقف‌هایی داشته باشند. با این حال 99% از بودیست‌ها به نیروانا دست نیافتند و حتی اگر هم امیدوار بودند که زمانی در عمر آتیشان چنین کنند، بیشتر زندگی کنونیشان را به کسب موفقیت‌های دنیوی اختصاص دادند. پس به پرستش خدایان گوناگون مثل خدایان هندو در هند، خدایان بون در تبت و خدایان شینتو در ژاپن ادامه دادند. علاوه بر این، برخی فرقه‌های بودایی به مرور زمان مجامعی از بوداها و بودیساتواها را به وجود آوردند. اینها موجودات انسانی و غیر انسانی هستند با قابلیت رسیدن به رهایی کامل از رنج، اما از سر همدردی از این رهایی چشم می‌پوشند تا بتوانند به موجودات بیشماری که هنوز در دام چرخه تباهی گرفتارند کمک کنند. بسیاری از بودایی‌ها به جای پرستش خدایان شروع به پرستش این موجودات روشنی یافته کردند و نه فقط برای رسیدن به نیروانا، بلکه همچنین برای روبرو شدن با مشکلات دنیوی از آنان کمک خواستند. به این دلیل بوداها و بودیساتواهای بسیاری در سراسر آسیای شرقی وجود دارند که وقت خود را در ازای عبادت و گلهای رنگارنگ و بخورهای معطر و هدایایی مثل برنج و نبات صرف نزول باران، متوقف کردن بلایا و حتی پیروزی در جنگهای خونین می کنند.
پرستش انسان 300 سال اخیر را اغلب عصر شکوفایی سکولاریسم ترسیم کردند که در آن ادیان به طور فزاینده اهمیتشان را از دست می دهند. اگر منظور ادیان خداپرست باشد این گفته تا حدود زیادی مصداق دارد، اما اگر ادیان مبتنی بر قانون طبیعی را در نظر بگیریم، مدرنیته به صورت عصر میل و اشتیاق شدید دینی، فعالیت‌های تبلیغی بی‌سابقه و خونین‌ترین جنگ‌های مذهبی تاریخ در می‌آید. عصر جدید شاهد ظهور شماری از ادیان جدید مبتنی بر قانون طبیعی مثل لیبرالیسم و کمونیسم و سرمایه‌داری و ناسیونالیسم و نازیسم است. این آیین‌ها خوش ندارند دین خوانده شوند و نام ایدئولوژی بر خود می‌گذارند، اما این فقط ظرافتی معنایی است. اگر دین نظامی است از هنجارها و ارزش‌های بشری که مبتنی بر باور به نظمی فوق بشری است، پس کمونیسم شوروی کمتر از اسلام دین محسوب نمی‌شود. اسلام البته با کمونیسم تفاوت دارد، زیرا اسلام معتقد است که نظم فوق بشری حاکم بر جهان تحت فرمان آفریننده قادر مطلق است، در حالی که کمونیسم شوروی به خدایان اعتقاد نداشت، اما بودیسم هم به خدایان کم اعتناست. با این حال ما از آن در شمار ادیان یاد می‌کنیم. کمونیست ها نیز همچون بودایی ها معتقد به نظمی فوق بشری بودند، مرکب از قوانین طبیعی و تغییرناپذیری که می‌بایست اعمال بشر را هدایت کند. در حالی که بودایی ها معتقدند قانون طبیعت را سیدارتا گوتاما کشف کرد، کمونیست ها هم میگفتند قانون طبیعت را کارل مارکس و فریدریش انگلز و ولادیمیر ایلیچ لنین کشف کردند. شباهت ها به اینجا ختم نمی شود. کمونیست هم مثل دیگر ادیان متون مقدس و کتب پیشگویانه خود را دارد، مثل کتاب سرمایه که مارکس در آن پایان تاریخ را به دنبال پیروزی محتوم پرولتاریا پیش بینی کرده بود. کمونیسم روزهای مهم و جشنهای خود را داشت، مثل روز اول ماه می و سالروز انقلاب اکتبر. دین پژوهانی داشت که متخصص دیالکتیک مارکسیستی بودند و هر واحدی در ارتش شوروی یک قاضی عسکر به عنوان کمیسر داشت که ناظر پرهیزگاری سربازان و افسران بود. کمونیسم شهدا و جنگهای مقدس و ارتدادهای مثل تروتسکیسم را هم داشت. کمونیسم شوروی دینی متعصبانه و تبلیغی بود. کمونیست معتقد نمیتوانست مسیحی یا بودایی باشد و از او انتظار میرفت به تبلیغ پیام مارکس و لنین بپردازد، حتی اگر به بهای جانش تمام شود. شاید برخی خوانندگان از این شیوه استدلال ناراحت شوند. اگر احساس بهتری پیدا میکنید که کمونیسم را به جای دین ایدئولوژی بخوانید، آزادید. فرقی ندارد، ما میتوانیم کیشها را به ادیان خدامحور و ایدئولوژی های بی خدایی تقسیم کنیم که مدعیان بر پایه قوانین طبیعت قرار دارند. اما برای حفظ انسجام در بحث نیازمندیم حداقل برخی از فرقه های بودایی و داویی و رواقی را در گروه ایدئولوژی دسته‌بندی کنیم نه دین. برعکس باید اشاره کنیم که اعتقاد به خدایان در بسیاری از ایدئولوژی های مدرن باقی مانده است و برخی از آنها به خصوص لیبرالیسم بدون این اعتقاد تقریبا بی‌معنا هستند. دین نظامی از هنجارها و ارزش های انسانی است مبتنی بر اعتقاد به نظمی فوق بشری. به این اعتبار نظریه نسبیت دین نیست، زیرا حداقل تا کنون هیچ هنجار و ارزش انسانی مبتنی بر آن نبوده است. فوتبال دین نیست، زیرا کسی نمیگوید که قوانین آن احکام فوق بشری هستند. اسلام و بودیسم و کمونیسم همگی دین هستند، زیرا نظامی از هنجارها و ارزش‌های بشری اند مبتنی بر باور به نظمی فوق بشری. به تفاوت میان فوق بشری و ماوراطبیعی توجه داشته باشید. قوانین بودیستی طبیعت و قوانین مارکسیستی تاریخ فوق بشری هستند، به این دلیل که انسان‌ها تدوینشان نکردند، اما ماورای طبیعی نیستند. بررسی تاریخ تمام این کیش‌های مدرن در اینجا محال است، خصوصا به این دلیل که مرز روشنی میان آنها وجود ندارد. آنها در التقاطیگری کمتر از یگانه پرستی و بودیسم متداول نیستند. درست همانطور که بودایی میتواند خدایان هندو را بپرستد و همانطور که یگانه پرست میتواند به وجود شیطان باور داشته باشد، پس یک آمریکایی معمولی امروزی همزمان هم ناسیونالیست است، یعنی به وجود ملت آمریکا با نقش معینی در تاریخ باور دارد، هم سرمایه‌دار معتقد به بازار آزاد است که به رقابت آزاد و طلب منافع شخصی به عنوان بهترین راه برای ساختن یک جامعه موفق باور دارد، و هم انسانگرای لیبرال است که باور دارد که خداوند انسانها را با حقوقی غیرقابل انتقال آفریده است. ادیان خداپرستانه تمرکز خود را بر پرستش خدایان می‌گذارند. ادیان انسانگرا بشر را، یا به عبارت صحیح‌تر انسان خردمند را، می‌ستایند. انسانگرایی اعتقادی است که بر اساس آن انسان خردمند دارای ذاتی مقدس و منحصر به فرد است که اساساً متفاوت با ماهیت تمامی حیوانات و پدیده‌های دیگر است. انسانگرایان معتقدند که ذات منحصر به فرد انسان خردمند مهمترین چیز در این دنیاست و همان است که معنای هر چیزی را که در کائنات رخ می‌دهد تعیین می‌کند. خیر متعالی هر آن چیزی است که برای انسان خردمند خوب باشد. بقیه دنیا و تمامی موجودات دیگر فقط به این دلیل وجود دارند که در خدمت منافع این گونه زیستی باشند. تمام انسانگرایان انسان را می‌پرستند، اما در تعریفش با هم توافق ندارند. انسانگرایی به سه فرقه رقیب تقسیم شده است که بر سر تعریف دقیق انسان با هم در ستیزند. درست مثل فرقه های متخاصم مسیحی که برای تعریف دقیق خدا با هم می جنگیدند. امروزه مهمترین فرقه انسانگرا انسانگرایی لیبرال است که معتقد است انسان بودن کیفیتی است که از افراد انسانی سرچشمه می گیرد و بنابراین آزادی افراد قداست دارد. بر اساس آراء لیبرال ها، ذات مقدس بشری در کنه وجود تک تک انسان های خردمند موجود است. هسته درونی افراد انسانی به جهان معنا می بخشد و منبع کل اقتدار اخلاقی و سیاسی است. وقتی که دچار تردید اخلاقی یا سیاسی می شویم، باید به درون خود مراجعه کنیم و به ندای درونمان گوش فرا دهیم. ندای انسانیت. احکام و فرایض اصلی انسانگرایی لیبرال دفاع از آزادی این ندای درون و مقابله با نقض و سرکوب آن است. مجموعه این احکام حقوق بشر خوانده می شود. به عنوان مثال، همین یکی از دلایلی است که لیبرال ها مخالف شکنجه و مجازات اعدام هستند. در اوایل شکلی اروپای مدرن، قاتلان در شمال عاملان بی‌ثباتی و نقص کنندگان نظم جهانی به حساب می آمدند. برای برقراری دوباره تعادل دنیا ضروری بود که قاتلان شکنجه و در ملأ عام اعدام شوند تا همه ببینند که نظم جهان بازگشته است. حضور در مراسم فجیع اعدام سرگرمی دلپذیری برای لندنی ها و پالیسی های دوران شکسپیر و مولیر بود. در اروپای کنونی قتل نقض ذات مقدس بشری قلمداد می شود. اروپایی های امروزی مجرمان را برای بازگردانی نظم و ثبات شکنجه و اعدام نمی کنند. در عوض قاتلان را تا آنجا که ممکن است به شیوهی که انسانی ترین نحوه ممکن می دانند مجازات می کنند تا قداست انسانی او را حفاظت و حتی بازسازی کنند. با احترام به ذات انسانی قاتلان، قداست انسانیت به همگان یادآوری می شود و نظم باز می گردد. با دفاع از قاتل اشتباهی را که او مرتکب شده است تصحیح می کنیم. اگرچه انسانگرایی لیبرال انسانها را تقدیس می کند، منکر وجود خدا نیست و در حقیقت بر بنیادهای یگانه پرستی تکیه می کند. اعتقاد لیبرال ها در مورد قداست و آزادی ذات هر فرد میراث مستقیم باور سنتی مسیحیان به روح آزاد و جاودانی فرد است. لیبرالیسم برای توضیح منحصر به فرد بودن انسان خردمند و ضرورت تقدیس او بدون توسل به روح جاودانی و خدای آفریننده با مشکل روبرو خواهد شد. فرقه مهم دیگر انسانگرایی سوسیالیستی است. سوسیالیست ها باور دارند که بشریت نه یک مقوله فردی بلکه اشتراکی است. آنچه برای آنها تقدس دارد نه ندای درونی هر فرد بلکه گونه انسان خردمند به عنوان یک کل است. در حالی که انسانگرای لیبرال در جستجوی حد اکثر آزادی فردی ممکن برای افراد انسانی است، انسانگرای سوسیالیست به دنبال برابری میان تمام انسان هاست. سوسیالیست ها میگویند نابرابری بزرگترین توهین به قداست بشری است، زیرا ویژگی های حاشیه‌ای انسان ها را در مقابل ذات همگانی و فراگیر آنها برجسته می کند. مثلا وقتی غنی را بر فقیر برتری می دهیم، به معنای آن است که پول را بر ذات فراگیر تمامی انسان ها که برای فقیر و غنی یکی است ترجیح می دهیم. انسانگرایی سوسیالیستی نیز مثل انسانگرایی لیبرال بر پایه یگانه پرستی بنا شده است. این فکر که همه انسان ها برابرند نسخه بازسازی شده ای از این اعتقاد یگانه پرستانه است که همه در پیشگاه پروردگار با هم برابرند. تنها فرقه انسانگرا که عملا از یگانه پرستی سنتی گسسته است، انسانگرایی تکاملی است که معروف ترین نمایندگانش نازی ها هستند. آنچه نازی‌ها را از سایر فرقه‌های انسانگرا متمایز می‌کرد، تعریف متفاوتشان از نوع بشر بود که عمیقاً متأثر از نظریه تکامل است. نازی‌ها برخلاف دیگر انسانگرایان معتقد بودند که بشر موجودی جهانی و جاودانی نیست، بلکه گونه‌ای تغییرپذیر است که می‌تواند تکامل یا تنزل یابد، می‌تواند به فوق بشر ارتقا یابد یا به مادون بشر تنزل پیدا کند. هدف اصلی نازی‌ها محافظت از انسان در مقابل سقوط و تباهی و تقویت روند تکاملی پیشرونده‌اش بود. برای همین بود که نازی‌ها می‌گفتند نژاد آریایی به عنوان پیشرفته‌ترین نوع انسان می‌باید محافظت شود و پرورش یابد و دیگر انواع منحط و فاسد انسان خردمند مثل یهودیان و همجنسگرایان و بیماران روانی باید در قرنطینه قرار گیرند و حتی منقرض شوند. نازی‌ها می‌گفتند که انسان خردمند خود زمانی ظهور یافت که یک گروه برتر انسان‌های اولیه شکل گرفت، در حالی که گروه‌های پست‌تر مثل نئاندرتال‌ها انقراض یافتند. این گروه‌های متفاوت در ابتدا چیزی به جز نژادهای مختلف نبودند، اما مستقلاً در مسیر تکاملی خود پیش رفتند. این می‌تواند باز هم روی دهد. بر اساس تفکر نازیستی، انسان خردمند به چندین نژاد مشخص تقسیم شده است که هر کدام ویژگی‌های خود را دارد. یکی از اینها نژاد آریایی است که عالی‌ترین ویژگی‌ها را دارد، مثل عقلانیت، زیبایی، اصالت و سخت‌کوشی. از این رو نژاد آریایی قابلیت ارتقا دادن انسان به ابر انسان را دارد. نژادهای دیگر مثل یهودیان و سیاهان نئاندرتال‌های امروزی هستند و ویژگی‌های پست‌تری دارند. اگر اجازه داده شود اینها تولید مثل کنند و به خصوص با آریایی‌ها بیامیزند، تمام جمعیت‌های انسانی را آلوده می‌کنند و آنگاه انسان خردمند محکوم به انقراض خواهد شد. زیست‌شناسان از آن به بعد نظریه نژادی نازی‌ها را بی‌اعتبار کردند. به ویژه تحقیقات ژنتیک که بعد از 1945 میلادی انجام گرفت نشان داد که تفاوت‌های میان تبارهای مختلف انسانی به مراتب کمتر از آن است که نازی‌ها فرض می‌کنند. اما این نتایج نسبتاً جدیدند. با توجه به سطح دانش علمی در سال 1933 اعتقادات نازی‌ها چندان هم غیر قابل باور نبود. اعتقاد به وجود نژادهای بشری متفاوت، برتری نژاد سفید و لزوم حمایت از این نژاد برتر و پرورش آن تا حد زیادی مورد حمایت نخبگان غربی بود. محققان در معتبرترین دانشگاه‌های غربی با اتکا به روش‌های علمی مرسوم آن زمان تحقیقاتی را انتشار می‌دادند که بنابر ادعا ثابت می‌کرد اعضای نژاد سفید باهوش‌تر و اخلاق‌گراتر و تواناتر از آفریقایی‌ها و سرخپوست‌ها هستند. سیاستمداران واشنگتن و لندن و کامبرا بدیهی دانستند که وظیفه‌شان جلوگیری از آمیزش نژادی و انحطاط نژاد سفید است، مثلا از طریق محدود کردن مهاجرت چینی‌ها و حتی ایتالیایی‌ها به کشورهای آریایی مثل آمریکا و استرالیا. این موضع‌گیری‌ها فقط به دلیل انتشار تحقیقات علمی جدید تغییر نکردند. تحولات جامعه شناختی و سیاسی ابزارهای قدرتمندتری برای تغییر بودند. در این معنا هیتلر نه تنها گور خود، بلکه همچنین گور نجات پرستی را هم به طور کلی کند. هنگامی که جنگ جهانی دوم را به پا کرد، دشمنانش را واداشت تا مرزبندی‌های سفت و سختی میان ما و آنها ایجاد کنند. بعدها درست به این دلیل که ایدئولوژی نازی بسیار نجات پرستانه بود، نجات پرستی اعتبارش را در غرب از دست داد. اما این تغییر زمان برد. برتری نژاد سفید حداقل تا دهه 1960 روند غالب ایدئولوژیک در آمریکا بود. سیاست استرالیای سفید که مهاجرت غیر سفید پوستان را به استرالیا محدود میکرد تا سال 1973 به قوت خود باقی بود. بومی های استرالیا تا دهه 1960 حقوق سیاسی برابر نداشتند و اکثرشان از شرکت در انتخابات منع میشدند، زیرا اعتقاد بر این بود که شایسته وظایف شهروندی نیستند. نازی‌ها از انسان نفرت نداشتند. آنها دقیقاً به خاطر ستایششان از انسان و اعتقاد به استعداد و توانایی بالقوه و عظیم نوع بشر با انسان‌گرایی لیبرال و حقوق بشر و کمونیسم در ستیز بودند. اما به پیروی از منطق تکاملی داروین می‌گفتند که راه را باید انتخاب طبیعی باز کند. افراد نامناسب را تصفیه کنند و فقط به شایسته‌ترین‌ها اجازه بقا و تولید مثل بدهد. لیبرالیسم و کمونیسم با حمایت از ضعیفان نه تنها موجب بقای افراد ناصالح میشوند، بلکه موقعیتی را برایشان فراهم میآورند تا به تولید مثل بپردازند و به این شکل فرایند انتخاب طبیعی را تضعیف کنند. در چنین دنیایی شایسته ترین انسانها به ناگزیر در احاطه افراد ناصالح و منحط در میآیند و بشر بیش از پیش شایستگیش را با گذشت هر نسل از دست میدهد و این او را به انقراض میکشاند. در آغاز هزاره سوم آینده انسانگرایی تکاملی نامعلوم است. در طی 60 سال بعد از پایان جنگ علیه هیتلر، ربط دادن انسانگرایی به تکامل و دفاع از استفاده از روش‌های زیستشناختی برای ارتقای گونه انسان خردمند منع شده بود. اما امروز چنین پروژه‌هایی دوباره جان گرفتند. کسی راجع به انقراض نژادها یا مردم پست‌تر صحبت نمی‌کند، اما بسیاری به فکر استفاده از دانش فزاینده امروزی درباره زیست‌شناسی انسانی برای خلق ابرانسان هستند. همزمان شکاف عظیمی میان آموزه‌های انسان‌گرایی لیبرال و آخرین یافته‌های علوم زیستی ایجاد شده است، شکافی که دیگر نمی‌توانیم نادیده‌اش بگیریم. نظام‌های سیاسی و قضایی لیبرال ما بر اساس این باور پایه‌گذاری شده‌اند که هر فردی دارای یک ذات درونی مقدس و تغییرناپذیر و خدشه‌ناپذیر است که به دنیا معنا می‌دهد و سرچشمه کل اقتدار سیاسی و اخلاقی است. این یک تجلی از باور مسیحیت سنتی است در روحی آزاد و جاودانی که در درون هر فردی نهفته است. اما در طی 200 سال اخیر علوم زیستی این باور را از درون تهی کرده است. دانشمندان با مطالعه طرز کار درونی بدن انسان نشانی از روح در آن نیافتند. آنها به طور فزاینده استدلال می کنند که رفتار انسان را هورمون ها و ژن ها و سیناپس های عصبی تعیین می کنند، نه اراده آزاد. همان نیرویی که رفتار شامپانزه ها و گرگ ها و مورچه ها را تعیین می کند. نظام های سیاسی و قضایی ما به شدت در تلاشند چون این یافته های نامناسبی را از دور خارج سازند، اما در نهایت صداقت باید بگوییم تا کی می توانیم دیواری را حفظ کنیم که حوزه زیست شناسی را از حوزه قانون و علم سیاست جدا می کند.
سفسطه بازنگری. هر مقطعی در تاریخ یک تقاطع است. برای پیمودن گذشته به حال یک مسیر واحد طی شده است، اما برای ورود به آینده راه‌های بسیاری از این مسیر منشعب می‌شوند. بعضی از این راه‌ها علیستر و هموارتر و روشن‌ترند و بنابراین احتمال در پیش گرفتنشان بیشتر است، اما گاهی تاریخ یا مردمی که تاریخ را می‌سازند تغییر جهت‌های نامنتظره‌ای دارند. در ابتدای قرن چهارم میلادی امپراتوری روم با طیف گسترده‌ای از گزینه‌های دینی مواجه شد. این امپراتوری می توانست به چند خدایی سنتی و گونگون خود بچسبد، اما به نظر می رسد امپراتور کنستانتین با نگریستن به یک قرن منحوس پر از جنگ های داخلی به این فکر کرده باشد که یک دین واحد با آموزه های روشن می تواند قلمروش را با آن همه تنوع قومی متحد کند. او می توانست هر یک از آیین های موجود در آن زمان را به عنوان دین ملی خود انتخاب کند. مانویت، میترائیسم، کیش پرستش ایزیس یا کوبله، آیین زرتشت، یهودیت و حتی آیین بودا. اما چرا عیسی را انتخاب کرد؟ آیا در الهیات مسیحی چیزی بود که او را شخصا تحت تأثیر قرار داد، یا اینکه چیزی در آن دین وجود داشت که برای مقاصد او مناسب تر بود؟ آیا خود او تجربه دینی داشت، یا اینکه یکی از مشاورانش توصیه کرد که پیروان مسیحیت به سرعت رو به افزایش هستند و بهتر از او از قافله عقب نماند؟ تاریخ‌دانان فقط می‌توانند در این باره به حدس و گمان بپردازند، اما نمی‌توانند جواب قطعی بدهند. می‌توانند توصیف کنند چطور مسیحیت بر امپراتوری روم چیره شد، اما نمی‌توانند توضیح دهند چرا این انتخاب خاص صورت گرفت. گروهی از محققان توضیحاتی علیت‌گرایانه برای رخدادهای مثل ظهور مسیحیت دارند. سعی می‌کنند تاریخ انسانی را به عملکرد نیروهای زیستی یا زیست بومی یا اقتصادی تقلیل دهند. استدلالشان این است که عواملی در شرایط جغرافیایی یا ژنتیکی یا اقتصادی روم در حوزه مدیترانه وجود داشت که ظهور دینی یگانه پرستانه را اجتناب ناپذیر می کرد. اما اغلب تاریخ‌دانان به این گونه نظریه‌های علیت باورانه به دیده شک و تردید می نگرند. یکی از خصیصه‌های تاریخ به عنوان رشته علمی این است که هرچه یک دوره تاریخی را بهتر بشناسیم، دشواری بیشتری برای توضیح علت وقایع تاریخی آن دوره خواهیم داشت. آنهایی که فقط اطلاعاتی سطحی از یک دوره معین دارند بیشتر برانند تا تمرکز خود را تنها بر آن احتمالی بگذارند که بعدها محقق شد. یک داستان مرتب و منظم ارائه می‌دهند تا از طریق بازنگری و بازاندیشی توضیح دهند که چرا آن نتیجه اجتناب ناپذیر بود. آنهایی که اطلاعات عمیق‌تری از یک دوره دارند راجب راه‌های پیموده نشده مطلع‌تر هستند. در واقع کسانی که آن دوره را بهتر از همه می‌شناختند، یعنی آنهایی که در آن زمان زندگی می‌کردند، از همه بی‌خبرتر بودند. در نظر یک رومی معمولی در دوران کنستانتین آینده مبهم بود. یک قاعده محکم تاریخی وجود دارد که می‌گوید آنچه هنگام بازنگری تاریخ اجتناب ناپذیر می‌نماید، در زمان خودش به هیچ وجه واضح و بدیهی نبوده است. امروزه هم همینطور است. آیا از بحران اقتصادی جهانی خارج شده‌ایم، یا باید منتظر بدتر از این هم باشیم؟ آیا چین به رشدش ادامه خواهد داد تا به ابرقدرت اول بدل شود؟ آیا آمریکا استیلایش را از دست خواهد داد؟ آیا ظهور بنیادگرایی توحیدی موج آینده خواهد بود، یا فقط گردابی محدود بدون اهمیتی دراز مدت؟ آیا به سوی فاجعه‌ای زیست‌بومی در حرکتیم، یا بهشتی تکنولوژیک؟ در مورد تمام این پیامدها میتوان بحث‌های جالبی را دامن زد، اما راجع به هیچ چیز با قطعیت نمیتوان سخن گفت. چند دهه دیگر مردم نگاهی به گذشته خواهند انداخت و فکر خواهند کرد که پاسخ این سوالات بدیهی بوده است. در سال 600 میلادی اگر کسی میگفت که یک گروه عرب بادیه نشین خیلی زود گستره وسیعی را از اقیانوس اطلس تا هند فتح خواهند کرد، بسیار نامعقول مینمود. در واقع اگر ارتش بیزانس میتوانست یورش های اولیه را خونسا کند، شاید اسلام فرقه گمنامی باقی میماند که فقط اهل فن از آن اطلاع داشتند. در آن صورت برای محققان بسیار آسان میبود که توضیح دهند چرا دینی مبتنی بر وحی هرگز نتوانست رواج یابد. تاریخ را نمیتوان با تکیه به علت و معلول توضیح داد و نمیتوان پیشگوییش کرد، زیرا فاقد نظم معین است. نیروهای بسیار زیادی در کارند و کنش متقابل آنها به قدری پیچیده است که حتی تغییرات ناچیزی در توان این نیروها و شیوه کنش متقابلشان میتواند تغییرات عظیمی در نتایج ایجاد کند و این تمام ماجرا نیست. تاریخ چیزی است که آن را نظام آشفته سطح دوم مینامند. نظام آشفته به دو شکل است. آشفتگی سطح اول آشفتگی است که به پیشبینی هایی که راجع به آن می شود واکنش نشان نمی دهد. مثلا آب و هوا. آب و هوا یک نظام آشفته سطح اول است که اگرچه متأثر از عوامل بسیاری است، اما می توانیم الگوهای کامپیوتری بسازیم که تعداد هرچه بیشتری از این عوامل دخیل را بسنجد و پیشبینی های هواشناسی هرچه بهتری به دست دهد. اما آشفتگی سطح دوم آن است که به پیشبینی هایی که دربارش می شود عکس العمل نشان می دهد و برای همین هیچ وقت نمی توان آن را به طور دقیق پیشبینی کرد. بازار مثالی از نظام آشفته سطح دوم است. اگر یک برنامه کامپیوتری تدوین کنیم که قیمت فردای نفت را با دقت 100% پیشبینی کند چه خواهد شد؟ بهای نفت بلافاصله به این پیشبینی عکس العمل نشان خواهد داد. در نتیجه این پیشبینی تحقق نمی یابد. اگر بهای جاری نفت بشکه 90 دلار باشد و برنامه کامپیوتری دقیق ما پیش بینی کند که قیمت فردا به 100 دلار خواهد رسید، تاجران برای خرید نفت هجوم خواهند برد تا بتوانند از این افزایش بهای پیش بینی شده سود ببرند. در نتیجه قیمت نفت به جای فردا همین امروز به بشکه 100 دلار افزایش خواهد یافت. اما فردا چه خواهد شد؟ کسی نمی‌داند. سیاست هم مثال دیگری از نظام آشفته سطح دوم است. بسیاری از مردم شوروی شناسان را به باد انتقاد می‌گیرند که چرا نتوانستند انقلاب‌های 1989 را پیش‌بینی کنند و کارشناسان امور خاورمیانه را سرزنش می‌کنند که چرا نتوانستند انقلاب‌های بهار عربی را در سال 2011 پیش‌بینی کنند. این انتقادها غیر منصفانه است. طبق تعریف انقلاب پیش‌بینی ناپذیر است. انقلاب پیش‌بینی پذیر هرگز رخ نخواهد داد. چرا نه؟ تصور کنید که در سال 2010 هستیم و یک کارشناس مجرب علوم سیاسی با همکاری یک نابغه کامپیوتر الگوریتم خطا ناپذیری را ایجاد کرده اند که با وصل شدن به یک دستگاه رابط جذاب می تواند به عنوان پیشگویی کننده انقلاب به بازار عرضه شود. اینها خدمات خود را به رئیس جمهور مصر حسنی مبارک ارائه می کنند و در ازای یک پیش پرداخت سخاوتمندانه به او می گویند که بر اساس پیش بینی هایشان در طول یک سال آینده انقلابی در مصر به وقوع خواهد پیوست. عکس العمل مبارک چه خواهد بود؟ او به احتمال قوی مالیات ها را پایین می آورد، میلیارد ها دلار بین عموم شهروندان بذل و بخشش می کند و برای محکم کاری نیروهای امنیتی خود را هم تقویت می کند. اقدامات پیشگیرانه کار خود را می کند. آن سال می آید و می رود و در کمال تعجب انقلابی رخ نمی دهد. مبارک اجرت پرداخت شده را طلب می کند و سر دانشمندان فریاد می زند الگوریتمتان بی ارزش است. من می توانستم به جای اینکه آن همه پول را تلف کنیم با آن یک قصر دیگر برای خودم بسازم. اما دانشمندان در دفاع از خود میگویند انقلاب برای این رخ نداد که ما پیشگوییش کردیم. مبارک در حالی که به نگهبانان اشاره میکند آنها را دستگیر کنند میگوید پیشگویان این که چیزهایی را پیشگویی میکنند که رخ نخواهد داد. من میتوانستم 10 جور از اینها را در بازار قاهره با یک مش پول خرد بخرم. پس چرا باید تاریخ بخوانیم؟ تاریخ برخلاف فیزیک یا اقتصاد وسیله پیشبینی درست حوادث نیست. تاریخ را نه به این دلیل که بتوانیم آینده را پیش بینی کنیم، بلکه برای این می‌خوانیم که افق دیدمان را گسترش دهیم و درک کنیم که وضعیت کنونی ما نه طبیعی است و نه اجتناب ناپذیر و در نتیجه امکانات بسیار بیشتری از آنچه تصور می‌کنیم در برابر خود داریم. برای مثال مطالعه این که چطور اروپایی‌ها بر آفریقایی‌ها مسلط شدند ما را قادر می‌سازد درک کنیم که هیچ چیز طبیعی یا اجتناب ناپذیری در سلسله مراتب نژادی وجود ندارد و اینکه دنیا ممکن است به گونه دیگری سازماندهی شود. کلیوی نابینا. ما نمی‌توانیم انتخاب‌هایی را که تاریخ می‌کند توضیح دهیم، اما می‌توانیم چیزی بسیار مهم راجع به آنها بگوییم. انتخاب‌های تاریخ برای منفعت انسان‌ها صورت نمی‌گیرند. هیچ دلیلی وجود ندارد که رفاه انسانی به ناگزیر با تداوم تاریخ بیشتر شود. شواهدی در دست نیست که نشان دهد فرهنگ‌هایی که برای انسان‌ها مفیدند لزوماً موفقیت آمیزند و باید توسعه یابند و فرهنگ‌های کم منفعت‌تر باید منقرض شوند. دلیلی هم وجود ندارد که مسیحیت انتخاب بهتری از معنویت بوده یا اینکه امپراتوری عرب از امپراتوری ساسانی سودمندتر بوده باشد. دلیلی وجود ندارد که نشان دهد تاریخ در جهت منفعت انسان‌ها پیش می‌رود، زیرا ما معیاری عینی برای محاسبه چنین منفعتی نداریم. فرهنگ‌های مختلف خوب را به شکل‌های مختلف تعریف می‌کنند و ملاکی برای قضاوت بین آنها نداریم. فاتحان طبعا همیشه اعتقاد دارند که تعبیر خودشان درست است، ولی چرا باید آنها را باور داشته باشیم؟ مسیحیان اعتقاد دارند که پیروزی مسیحیت بر معنویت برای بشر سودمند بوده است، اما اگر به جهانبینی مسیحیت اعتقاد نداشته باشیم دلیلی هم نداریم تا با آنها موافق باشیم. مسلمان ها اعتقاد دارند که سقوط امپراتوری ساسانی به دست عرب برای بشر مفید بود، اما این فواید تنها وقتی آشکارند که جهانبینی مسلمان ها را بپذیریم. شاید اگر مسیحیت فراموش یا مغلوب می شد حال روزی بهتر می داشتیم. تعداد بیشتری از محققان هم باور دارند که فرهنگ ها نوعی عفونت یا انگل ذهنی و انسان ها میزبان های بی علم و اطلاع آنها هستند. انگل های عالی مثل ویروس در درون بدن میزبانشان زیست می کنند، تکثیر می شوند و از یک میزبان به میزبان دیگر انتقال می یابند و از آنها تغذیه می کنند، آنها را ضعیف می کنند و گاهی حتی از پا در می آورند. مادامی که میزبان آنقدر زنده بماند تا انگل را انتقال دهد، انگل توجهی به موقعیت میزبانش ندارد. عقاید فرهنگی هم درست به همین صورت در ذهن انسان ها زندگی می کنند، تکثیر می شوند و از بدن این میزبان به دیگری انتقال می یابند و گاه آنها را تضعیف می کنند و گاهی هم از پا در می آورند. یک باور فرهنگی مثل اعتقاد به ملکوت مسیح بر فراز ابرها یا بهشت کمونیستی در زمین می تواند انسان را وادارد تا زندگیش را به ترویج آن باور اختصاص دهد، حتی به بهای مرگ خودش. انسان ها می میرند اما عقاید رواج می یابند. بر اساس این نگرش، فرهنگ‌ها برخلاف آنچه مارکسیست‌ها فکر می‌کنند، توطئه‌های ابداعی بعضی آدم‌ها برای سوء استفاده از دیگران نیستند، بلکه انگل‌های ذهنی هستند که بر حسب تصادف بروز می‌کنند و سپس از تمام کسانی که با آنها آلوده شده‌اند بهره برداری می‌کنند. این نگرش که گاهی میمتیک خوانده می‌شود، مسلم فرض می‌کند که درست همانند تکامل موجودات زنده که بر پایه تکثیر واحدهای اطلاعاتی موجود زنده به نام ژن استوار است، تکامل فرهنگی هم مبتنی است بر تکثیر واحدهای اطلاعاتی فرهنگی که میم خوانده می‌شود. فرهنگ‌های موفق آنهایی هستند که علارغم نفع و زیان انسان‌های میزبانشان در بازتولید الگوهای خود موفق هستند. اغلب محققان علوم انسانی نگاه تحقیرآمیز به میمتیک دارند و آن را تلاشی آماتوری برای تبیین فرایندهای فرهنگی با توسل به قیاسهای خام زیستشناختی می‌دانند. اما بسیاری از همین محققان از خواهر همزاد میمتیک یعنی پست مدرنیسم طرفداری می‌کنند. متفکران پست مدرن به جای میم از گفتمان به عنوان سنگ بنای فرهنگ سخن میگویند، اما آنها هم فکر می‌کنند که فرهنگ‌ها خود را بدون در نظر گرفتن منافع بشر رواج می‌دهند. مثلا متفکران پست مدرن ناسیونالیسم را بیماری کشنده‌ای توصیف می‌کنند که تمام جهان را در قرون 19 و 20 به خود آلود و باعث جنگ و سرکوب و نفرت و نسل‌کشی شد. زمانی که مردم کشوری به آن آلوده می‌شدند، کشورهای همسایه هم ممکن بود گرفتار همان ویروس شوند. ویروس ناسیونالیسم خود را مدعی منافع انسان‌ها معرفی می‌کرد، اما در اصل به دنبال منافع خود بود. بحث‌های مشابه اینها در علوم اجتماعی تحت پوشش نظریه بازی رواج دارد. نظریه بازی توضیح می‌دهد که در نظامی با چندین بازیگر چگونه الگوهای فکری و رفتاری که به همه بازیگران آسیب می‌رساند ریشه می‌گیرد و گسترش می‌یابد. مسابقه تسلیحاتی یک نمونه شناخته شده است. بسیاری از مسابقات تسلیحاتی تمام طرف‌های درگیر را به ورشکستگی می‌کشاند، بیان که در موازنه قدرت تغییری جدی به وجود آورد. وقتی که پاکستان هواپیماهای پیشرفته می‌خرد، هند هم همان کار را می‌کند. وقتی که هند بمب هسته‌ای می‌سازد، پاکستان هم تحسی می‌کند. وقتی که پاکستان نیروی دریاییش را گسترش می‌دهد، هند معامله به مثل می‌کند. در پایان این روند، موازنه قدرت همانی خواهد ماند که از اول بود، اما در این میان میلیاردها دلار که می‌توانست در حوزه‌های آموزش و سلامت سرمایه‌گذاری شود، صرف سلاح‌های جنگی شده است. اما ایستادگی در مقابل پویایی مسابقه تسلیحاتی دشوار است. مسابقه تسلیحاتی یک الگوی رفتاری است که طبق معیار تکاملی بقا و تکثیر همچون ویروس از کشوری به کشور دیگر سرایت می‌کند و به همه آسیب می‌رساند. به خاطر بسپارید که مسابقه تسلیحاتی هم مثل ژن دارای آگاهی نیست، آگاهانه در جستجوی بقا و تکثیر خود نیست. شیوع آن نتیجه ناخواسته یک پویش قدرتمند است. پویایی تاریخ، صرف نظر از آن که چه نامی بر آن بگذاریم، نظریه بازی، پست مدرنیست یا میمتیک، در مسیر ارتقای بهروزی انسان نیست. این تفکر که موفق‌ترین فرهنگ‌ها در تاریخ لزوماً بزرگترین منشأ خیر برای انسان خردمند بودند، هیچ پایه و اساسی ندارد. تاریخ هم مانند تکامل به خوشبختی تک تک موجودات زنده بی‌اعتنا بوده است و تک تک انسان‌ها هم به سهم خود معمولاً ناآگاه‌تر و ناتوان‌تر از آنند که بتوانند همسو با منافع خود بر مسیر تاریخ تأثیر بگذارند. تاریخ از یک مقطع به مقطع دیگر به پیش می رود و به دلیل نامعلومی ابتدا یک مسیر و سپس مسیر دیگری را بر می گزیند. حدود سال 1500 میلادی تاریخ مهمترین انتخاب خود را کرد و نه تنها سرنوشت بشر، بلکه می توان گفت که سرنوشت تمام هستی در کره زمین را رقم زد. ما از آن با عنوان انقلاب علمی یاد می کنیم که در اروپای غربی آغاز شد، یعنی در شبه جزیره وسیع در حاشیه غربی آفریقا آسیا، که تا آن زمان نقش مهمی در تاریخ بازی نمی کرد. چرا از بین همه جاها انقلاب علمی از اروپا آغاز شد و نه از چین یا هند؟ چرا در نیمه هزاره دوم میلادی آغاز شد و نه دو قرن قبل یا سه قرن بعد؟ معلوم نیست. محققان ده ها نظریه ارائه دادند، اما هیچ کدام چندان قانع کننده نیست. تاریخ طیف بسیار گسترده ای از احتمالات را در بر می گیرد و بسیاری از احتمالات هرگز محقق نمی شوند. می توانیم تصور کنیم که تاریخ از نسلی به نسل دیگر پیش می رفت و انقلاب علمی را هم ندیده می گرفت و از کنارش می گذشت، درست همانطور که می توان تاریخ را بدون مسیحیت، بدون امپراتوری روم و بدون سکه طلا تصور کرد.
دانایی توانایی است.
برای اغلب مردم درک علوم جدید عذاب علیم است، زیرا فهم زبان ریاضیش برای ذهن دشوار است و یافته‌هاش اغلب در تقابل با شعور متعارف قرار می گیرد. از میان 7 میلیارد جمعیت زمین چه تعداد به واقع از مکانیک کوانتوم یا زیست‌شناسی سلولی یا اقتصاد کلان سر در می‌آورند؟ اما با این حال علم از جایگاه والایی برخوردار است، زیرا توانایی‌های تازه‌ای به ما می‌دهد. رئیس جمهورها و ژنرال‌ها شاید از فیزیک هسته‌ای سر در نیاورند، اما به خوبی از اثرات بمب هسته‌ای آگاهی دارند. در سال 1620 فرانسیس بیکن یک بیانیه علمی به نام ابزار نوین انتشار داد. او در این اثر عنوان کرد که دانایی توانایی است. آزمون واقعی دانش این نیست که صحت داشته باشد، بلکه این است که ما را قدرتمند کند. دانشمندان معمولاً چنین فرض می کنند که هیچ نظریه‌ای 100% صحیح نیست. در نتیجه حقیقت برای دانش آزمون ضعیفی است. آزمون واقعی کارایی و سودمندی است. نظریه‌ای که ما را قادر می سازد تا کارهای جدیدی انجام دهیم دانش به حساب می آید. در طی سده ها علم ابزار و امکانات جدیدی برای من به ارمغان آورده است. برخی از اینها ابزارهای فکری هستند، مثل آنهایی که آمار مرگ و میر و رشد اقتصادی را پیش بینی می کنند، اما مهمتر از آنها ابزارهای تکنولوژیک هستند. پیوند ایجاد شده میان علم و تکنولوژی چنان مستحکم است که مردم امروزه این دو را با هم اشتباه می گیرند. ما اغلب گمان می کنیم که توسعه تکنولوژی جدید بدون تحقیقات علمی غیر ممکن است و تحقیقات اگر به تکنولوژی جدیدی نینجامد بیهوده است. واقعیت آن است که ارتباط میان علم و تکنولوژی پدیده بسیار جدید است. تا پیش از سال 1500 علم و تکنولوژی دو عرصه کاملا جدا از هم بودند. پیوند این دو به دست بیکن در اوایل قرن 17 اندیشه انقلابی بود. این پیوند در طی قرون 17 و 18 محکم‌تر شد، اما در قرن 19 این دو کاملا به هم گره خوردند. اما حتی در 1800 بسیاری از حاکمان که در پی داشتن ارتش نیرومند بودند و اغلب سوداگران متنفذ که خواهان کسب و کاری موفق بودند، زحمت سرمایه گذاری برای تحقیقات فیزیک یا زیست شناسی یا اقتصاد را به خود نمی دادند. نمی خواهم ادعا کنم که استثنایی بر این قاعده وجود نداشت. یک تاریخدان مجرب می تواند برای هر چیزی سابقه بیابد، اما یک تاریخدان مجرب تر می داند که این سابقه ها فقط نمونه های نادری هستند که تصویر کلی را مخدوش می کنند. به بیانی کلی می توان گفت که اغلب حاکمان و سوداگران پیشامدرن برای ایجاد تکنولوژی های جدید در تحقیقات مربوط به ماهیت جهان سرمایه‌گذاری نمی کردند و اغلب متفکران هم تلاشی نمی کردند تا یافته هایشان را به ابزارهای تکنولوژیک تبدیل کنند. حاکمان در مؤسسات آموزشی سرمایه‌گذاری می کردند که وظیفهشان رواج دانش سنتی برای پشتیبانی از نظم حاکم بود. به صورت پراکنده تکنیک‌های جدیدی ابداع می‌شد که حاصل کار محققانی نبود که با روش‌های تحقیقی منظم کار کنند، بلکه نتیجه کار صنعتگران آموزش ندیده و با استفاده از روش آزمون و خطا بود. سازندگان گاری سالها گاری‌های یکسانی با مواد یکسان می‌ساختند و بخشی از سود خود را برای تحقیق در مورد تکمیل گاری‌های جدید کنار نمی‌گذاشتند. طرح و ساختار گاری‌ها گاهی بهتر می‌شد، اما این معمولاً ناشی از مهارت نجار محلی بود که هرگز پایش به دانشگاه نرسیده بود و شاید حتی سواد خواندن و نوشتن هم نداشت. این در مورد بخش خصوصی و دولتی هر دو صدق می‌کرد. دولت‌های کنونی تقریباً در تمامی زمینه‌های سیاست ملی خود برای یافتن راه حل به دانشمندان مراجعه می‌کنند، از مسئله انرژی و بهداشت گرفته تا دفع زباله. اما پادشاهی‌های قدیم به ندرت چنین می‌کردند. تضاد میان گذشته و حال به خصوص در زمینه تسلیحات مشهورتر از هر زمینه است. وقتی که رئیس جمهور آیزنهاور هنگام ترک قدرت در سال 1961 از قدرت فزاینده مجتمع نظامی صنعتی خبر داد، بخشی از معادله را از قلم انداخت. او میبایست به کشورش در مورد مجتمع نظامی صنعتی علمی آگاهی میداد، زیرا جنگ افزارهای امروزی تولیداتی علمی هستند. هنگامی که جنگ جهانی اول در منجلاب جنگ سنگری بیپایان گرفتار شد، طرفین جنگ دانشمندان را فرا خواندند تا این گره کور را پاره کنند و ملت را نجات دهند. مردان سفیدپوش در آزمایشگاه‌ها به این ندا پاسخ دادند و سیل بیوقفه سلاح‌های معجزه‌گر جدید از آزمایشگاه‌ها بیرون ریخت. هواپیمای شکاری، گاز سمی، تانک، زیردریایی، مسلسل‌های کارآمدتر، تجهیزات توپخانه، تفنگ و بمب. در جنگ جهانی دوم نقش علم از این هم مهمتر بود. در اواخر 1944 آلمان در حال باختن جنگ بود و شکست قریب الوقوع می نمود. یک سال قبل از آن ایتالیایی ها که متحد آلمان بودند موسولینی را سرنگون کردند و به متفقان تسلیم شدند، اما آلمان در حالی که ارتش های انگلیس و آمریکا و شوروی از هر سو نزدیک می شدند به مبارزه ادامه داد. یکی از چیزهایی که به سربازان و شهروندان آلمانی امیدواری می داد که همه چیز را نباختند، باور آنها به این بود که دانشمندان آلمان در صددند با سلاح‌های به اصطلاح معجزه‌گری مانند موشک ویدو و هواپیماهای جت ورق را برگردانند. در حالی که آلمانی‌ها روی موشک و جت کار می‌کردند، پروژه آمریکایی منهتن با موفقیت بمب اتمی ساخت. در اوایل اوت 1945 که بمب آماده شد، آلمان تسلیم شده بود، اما ژاپن کماکان به جنگ ادامه می‌داد. نیروهای آمریکایی برای حمله به جزایر ژاپنی آماده می‌شدند. ژاپنی‌ها قسم خوردند که در مقابل این حمله ایستادگی کنند و تا آخرین نفس بجنگند، و دلایل بیشماری در دست بود که این حمله را تهدیدی توخالی نمی‌دانند. ژنرال های آمریکایی به رئیس جمهور هری ترومن گفتند که حمله به ژاپن به قیمت جان 1,000,000 سرباز آمریکایی تمام خواهد شد و دامنه جنگ را به سال 1946 خواهد کشاند. ترومن تصمیم گرفت که از بمب جدید استفاده کند. دو هفته بعد پس از انفجار دو بمب اتمی، ژاپن بدون قید و شرط تسلیم شد و جنگ خاتمه یافت. اما نقش علم تنها به سلاح‌های تهاجمی محدود نمی‌شود، بلکه در تجهیزات دفاعی هم نقش عمده‌ای دارد. امروزه بسیاری از آمریکایی‌ها اعتقاد دارند که راه حل مسئله تروریسم تکنولوژیک است نه سیاسی. به اعتقاد آنها فقط کافی است چند میلیون دلار بیشتر در اختیار صنعت نانوتکنولوژی قرار دهیم تا آمریکا مگس‌های جاسوس بیونیک را به تمام غارهای افغانستان، استکامات یمن و قرارگاه‌های آفریقای شمالی روانه کند. با این کار جانشینان اسامه بن لادن حتی نمی‌توانند یک فنجان قهوه درست کنند بیان که مگس‌های جاسوس سازمان سیا خبرش را به مرکز فرماندهی لانگلی برسانند. با اختصاص دادن چند میلیون دلار بیشتر به تحقیقات در مورد مغز، هر فرودگاه مجهز به اسکنرهای فوق پیشرفته fMRI خواهد شد که بلافاصله افکار شوم را در مغز مردم تشخیص خواهد داد. آیا این به واقع عملی است؟ کسی نمی‌داند. آیا ساخت مگس‌های بیونیک و اسکنرهای فکرخوان عاقلانه است؟ لزوماً نه. با این حال، در حالی که شما این سطور را می‌خوانید، وزارت دفاع آمریکا در حال سرمایه‌گذاری میلیون‌ها دلار روی نانوتکنولوژی و آزمایشگاه‌های مغزی است تا روی این پروژه‌ها و ایده‌های نظیر آن کار کنند. این شیفتگی به تکنولوژی‌های تسلیحاتی از تانک و بمب اتم گرفته تا مگس‌های جاسوس پدیده عجیب دوران اخیر است. تا قرن 19 اغلب انقلاب‌های تسلیحاتی محصول تغییرات سازمانی بودند نه تحولات تکنولوژیک. اغلب امپراتوری‌ها به لطف قدرت جادویی فناوری ظهور نمی‌کردند و حاکمانشان چندان به دستاوردهای تکنولوژیک نمی‌اندیشیدند. اعراب امپراتوری ساسانی را به مدد کمان‌ها و شمشیرهای پیشرفته‌تر شکست ندادند و سلجوقیان هم برتری تکنولوژیک بر بیزانسی‌ها نداشتند. مغول‌ها هم به اتکای سلاح‌های جدید پیشرفته‌تر چین را فتح نکردند. در واقع در تمام این موارد جناح مغلوب فناوری برتری از نظر نظامی و غیر نظامی داشت. ارتش روم یک نمونه شاخص و خوب است. این ارتش بهترین ارتش زمان خود بود، اما از نظر فناوری برتری خاصی بر کارتاژ یا مقدونیه یا امپراتوری سلوکیه نداشت. برتریش در گروه سازماندهی مؤثر، نظم آهنین و ذخیره عظیم نیروی انسانی بود. ارتش روم هرگز یک واحد تحقیق و توسعه به وجود نیاورد و سلاحهایش در طی قرنها کم و بیش یکسان ماندند. همانند روم، در چین باستان نیز اغلب سرداران و فیلسوفان ساخت سلاحهای جدید را وظیفه خود نمی دانستند. مهمترین اختراع نظامی در تاریخ چین باروت بود، اما تا آنجا که می دانیم باروت به طور تصادفی هنگامی که کیمیاگران دعایی در جستجوی اکسیر حیات بودند اختراع شد. نقش بعدی باروت باز هم گویاتر است. می شد گمان کرد که کیمیاگران دعایی چین را به ارباب جهان بدل می کنند، اما در واقع چینی ها از این ترکیب جدید عمدتاً برای ترقه‌بازی استفاده می کردند. حتی هنگامی که امپراتوری سونگ در مقابل حمله مغول‌ها فروپاشید، هیچ امپراتوری برای نجات آن یک پروژه منحتن قرون وسطایی با سرمایه گذاری روی سلاحی فاجعه بار راه نینداخت. صرفاً در قرن 15 تقریباً 600 سال بعد از اختراع باروت بود که توپ‌های جنگی به عاملی تعیین کننده در جنگ‌های آفریقایی آسیایی بدل شدند. چرا اینقدر طول کشید تا این ماده بلقوه کشنده برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار گیرد؟ زیرا باروت زمانی ظاهر شد که نه شاهان و نه محققان و نه سوداگران هیچ کدام فکر نمی کردن که فناوری تسلیحاتی جدید می تواند آنها را نجات دهد یا ثروتمند کند. این وضعیت در قرون 15 و 16 شروع به تغییر کرد، اما 200 سال دیگر هم گذشت تا حاکمان به سرمایه گذاری در تحقیقات مربوط به سلاح‌های جدید و توسعه آنها از خود علاقه نشان دهند. علم و صنعت و تکنولوژی نظامی صرفاً با ظهور نظام سرمایه‌داری و انقلاب صنعتی در هم عجین شدند، اما هنگامی که این پیوند محکم شد به سرعت جهان را دگرگون کرد.
پروژه گیلگمش.
از میان تمام مسائل به ظاهر حل ناشدنی بشر، هنوز یکی از همه آزاردهنده تر و جالب تر و مهمتر است و آن خود مرگ است. قبل از دوران نوین اکثر ادیان و ایدئولوژی ها مرگ را سرنوشت اجتناب نپذیر ما می دانستند. علاوه بر این اغلب ادیان مرگ را سرچشمه اصلی معنای زندگی تعبیر کردند. سعی کنید اسلام یا مسیحیت یا دین باستانی مصر را در دنیای بدون مرگ تصور کنید. این عقاید به مردم می آموزند که با مرگ کنار بیایند و به جای سعی در غلبه بر مرگ و جستجوی زندگی جاوید در این کره خاکی، امید خود را بر زندگی بعد از مرگ بنا کنند. اما برای اهل علم مرگ نه سرنوشت محتوم، بلکه فقط یک مشکل فنی است. انسان ها برای این نمی میرند که خدایا مقرر کردند، بلکه به دلیل کاستی های فنی گوناگون مثل سکته قلبی، سرطان و عفونت می میرند. و هر مسئله فنی هم راه حلی فنی دارد. اگر قلب ضعیف یا نامنظم بزند میتوان آن را با یک دستگاه ضربان‌ساز به حرکت واداشت یا با قلب جدیدی عوض کرد. اگر سرطانی سر برآورد میتوان آن را با دارو یا پرتو درمانی نابود کرد. اگر باکتری ها تکثیر شوند میتوان آنها را با آنتی بیوتیک مهار کرد. راست است که ما در حال حاضر نمیتوانیم تمام مشکلات فنی را حل کنیم، اما روی آنها کار میکنیم. بهترین مغزهای ما وقت خود را برای پیدا کردن معنای مرگ تلف نمی کنند، بلکه به جای آن دارند به بررسی سیستم های فیزیولوژیکی و هورمونی و ژنتیکی مسبب بیماری ها و کهولت سن می پردازند. داروهای جدید، درمان های انقلابی و اندام های مصنوعی ابداع می کنند که عمر ما را طولانی تر می کنند و شاید روزی بر فرشته مرگ هم غلبه کنند. تا همین اواخر هیچ دانشمندی یا هر کس دیگری با این صراحت صحبت نکرده است. همه تأکید می‌کردند که غلبه بر مرگ عجب چرندی، ما فقط سعی می‌کنیم بیماری‌های سرطان و سل و آلزایمر را درمان کنیم. انسان‌ها از فکر کردن به مرگ تفره می‌رفتند، زیرا هدف بسیار مبهم بود. چرا توقعات غیر منطقی در خود ایجاد کنیم؟ ما اکنون به جایی رسیدیم که می‌توانیم صریحاً در این باره صحبت کنیم. پروژه اصلی انقلاب علمی این است که به انسان زندگی جاوید عطا کند، حتی اگر با فائق آمدن بر مرگ به عنوان هدف فاصله داشته باشیم. هم اکنون به هدفهایی دست یافتیم که تا همین چند قرن پیش غیر ممکن می نمود. در 1199 شانه چپ شاه ریچارد شیردل مورد هدف پیکانی قرار گرفت، چون این جراحتی امروز جزئی تلقی می شود، اما در 1199 در نبود آنتی بیوتیک ها و روش های مؤثر عفونت زدایی این زخم گوشتی کوچک عفونت کرد و باعث قانقاریا شد. تنها راه متوقف کردن پیشرفت قانقاریا در اروپای قرن 12 قطع عضو عفونی شده بود، اما کتف را نمی شد قطع کرد. به این ترتیب قانقاریا به تمام بدن ریچارد شیردل سرایت کرد و کسی هم نتوانست به شاه کمکی کند. او 2 هفته بعد پس از تحمل رنج فراوان درگذشت. تا قرن 19 هنوز بهترین پزشکان هم نمی‌دانستند چطور می‌توان از عفونت و پوسیدگی بافت‌های بدن جلوگیری کرد. در بیمارستان‌های صحرایی پزشکان از ترس قانقاریا دست و پای سربازان را حتی به خاطر زخم‌های کوچک بر حسب عادت قطع می‌کردند.
این قطع عضوها همچون دیگر کارهای پزشکی مثل کشیدن دندان بدون بیهس کردن و بیهوشی صورت می گرفت. تازه در اواسط قرن 19 بود که اولین داروهای بیهس کننده مثل اتر و کلورفرم و مورفین در پزشکی قلب مورد استفاده دائم قرار گرفت. قبل از ظهور کلورفرم 4 سرباز میبایست دست و پای همرزم مجروح خود را بگیرند تا دکتر عضو آسیب دیده را اره کند. در فردای نبرد واترلو در سال 1815 پشته هایی از دست و پای قطع شده در نزدیکی محوطه بیمارستان های صحرایی دیده میشد. در آن روزها نجاران و قصابانی که وارد خدمت ارتش می شدند اغلب در اختیار یگان پزشکی قرار می گرفتند، زیرا جراحی به چندان چیزی بیش از آشنایی با فوتوفن کار با چاقو و اره نیاز نداشت. در طی 2 قرنی که از واترلو گذشته است همه چیز آنقدر تغییر کرده که قابل شناسایی نیست. قرص ها و آمپول ها و جراحی های پیشرفته ما را از خیلی بیماری ها و آسیب های نجات می دهند که روزی حکم مرگ حتمی را داشتند. اینها همچنین از ما در مقابل دردها و ناخوشی‌های روزمره بیشماری محافظت می‌کنند که انسان‌های پیشامدرن واقعاً آنها را جزئی از زندگی می‌دانستند. متوسط امید به زندگی از حدود 25 تا 40 سال به 67 سال در تمام دنیا و حدود 80 سال در کشورهای پیشرفته ارتقا یافت. مرگ در مورد مرگ و میر نوزادان بیش از هر عرصه دیگری با شکست روبرو شده است. تا قرن 20 بین 1/4 تا 1/3 کودکان جوامع دهقانی به سن بلوغ نمی‌رسیدند. اکثر کودکان در اثر بیماری‌های چون دیفتری و سرخک و آبله از بین می‌رفتند. در انگلستان قرن 17 از هر 1000 کودک 150 کودک در همان سال اول تولد می‌مردند و 1/3 کل کودکان به 15 سالگی نمی‌رسیدند. امروزه در انگلستان از هر 1000 نوزاد فقط 5 نفر در سال اول تولد و از هر 1000 کودک فقط 7 نفر قبل از 15 سالگی می‌میرند. به نظر شما تکمیل پروژه گیلگمش در جستجوی زندگی جاویدان چه مدت به طول خواهد انجامید؟ 100 سال؟ 500 سال؟ 1000 سال؟ وقتی بیاد بیاوریم که در سال 1900 چه اطلاعات ناچیزی درباره بدن انسان داشتیم و ظرف تنها 1 قرن چقدر دانش جدید کسب کرده ایم، مایه خوشبینی است. متخصصان نانوتکنولوژی در حال تکمیل یک سیستم دفاعی مصنوعی هستند که مرکب است از میلیون‌ها نانو ربات که در بدن ما قرار می‌گیرند و رگ‌های خونی مسدود شده را باز می‌کنند، با ویروس‌ها و باکتری‌ها می‌جنگند، سلول‌های سرطانی را از بین می‌برند و حتی روند پیری را معکوس می‌کنند. بعضی از محققان به طور جدی اظهار می‌کنند که تا سال 2050 بعضی از انسان‌ها نامیرا خواهند شد. نه جاودانی به این دلیل که هنوز ممکن است به دلیل حادثه‌ای بمیرند، اما نامیرا به این معنی که در صورت فقدان آسیب‌های جدی زندگیشان می‌تواند به طور نامحدود افزایش یابد. صرف نظر از این که پروژه گیلگمش موفق شود یا نه، از دیدگاه تاریخی شگفت‌انگیز است که اغلب ادیان و ایدئولوژی‌های دوران اخیر عصر مدرن مرگ و آخرت را از معادلات خود حذف کردند. تا قرن 18 مرگ و آخرت برای ادیان پایه اصلی مفهوم زندگی محسوب می‌شد. در آغاز قرن 18 ادیان و ایدئولوژی‌های مثل لیبرالیسم و سوسیالیسم و فمینیسم تمام علاقه خود را به آخرت از دست دادند. برای کمونیست بعد از مرگ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ برای یک سرمایه‌دار چه اتفاقی خواهد افتاد؟ برای یک فمینیست چه اتفاقی خواهد افتاد؟ جستجو برای پاسخ به این سوال‌ها در آثار مارکس یا آدام اسمیت یا سیمون دوبوار بی‌ثمر خواهد بود. تنها دین مدرنی که هنوز برای مرگ جایگاهی محوری قائل است، ناسیونالیسم است. ناسیونالیسم در لحظات دشوار و در فضای شاعرانه به شهدای راه وطن وعده زندگی جاوید در حافظه جمعی را می‌دهد. اما این وعده چنان مبهم و نامشخص است که حتی اکثر ناسیونالیست‌ها به درستی نمی‌دانند با آن چه کنند. حامی واقعی علم. ما در عصر تکنولوژی زندگی می‌کنیم. بسیاری معتقدند که علم و تکنولوژی پاسخ تمام مسائل ما را دارد. فقط باید برای دانشمندان و متخصصان عرصه عمل را فراهم کنیم تا آنها بهشت را همینجا در زمین برای ما تدارک ببینند. اما علم فعالیتی نیست که در یک فضای متعالی اخلاقی یا معنوی ورای سایر فعالیت‌های بشری صورت گیرد. علم همانند همه دیگر بخش‌های فرهنگ انسانی به دنبال مصلحت‌های اقتصادی و سیاسی و مذهبی شکل می‌گیرد. علم فعالیتی است بسیار پرخرج. یک زیستشناس که در جستجوی درک سیستم دفاعی بدن است به آزمایشگاه و لوله‌های آزمایش و میکروسکوپ‌های الکترونی نیاز خواهد داشت. البته اگر به دستیاران و متخصصان برق و لوله‌کش‌ها و نظافتچی‌ها اشاره نکنیم. اقتصاددانی که در پی شکل دادن به بازارهای اعتباری است باید کامپیوتر تهیه کند، بانک‌های عظیم اطلاعاتی به وجود آورد و برنامه‌های پیچیده برای پردازش اطلاعات تهیه کند. باستان‌شناسی که در پی درک رفتار شکارگران خوراکجویان کهن است باید به سرزمین‌های دور سفر کند، ویرانه‌های کهن را بکاود و تاریخ استخوان‌های فسیل شده و آثار باستانی را تعیین کند. تمام اینها احتیاج به پول دارد. در طی 500 سال اخیر علم نوین دستاوردهای شگفت‌انگیزی داشته که تا حد زیادی با یاری و حمایت دولت‌ها، سوداگران، بنیادها و اهداکنندگان غیر دولتی و اختصاص میلیاردها دلار بودجه برای تحقیقات علمی میسر شده است. این مبالغ عظیم در مقایسه با آنچه گالیله و کریستوف کلمب و داروین انجام دادند، خدمات بسیار ارزنده‌تری برای شناخت عالم، نقشه‌برداری از کره زمین و طبقه‌بندی دنیای وحش انجام دادند. اگر این نوابغ متولد نشده بودند، درک و آگاهیشان احتمالاً در کسان دیگری ظاهر می‌شد. اما اگر بودجه مناسب وجود نمی‌داشت، هیچ هوش سرشاری نمی‌توانست جای خالی آن را پر کند. مثلا اگر داروین متولد نمی‌شد، ما امروز نظریه تکاملی را به آلفرد راسل والاس نسبت می‌دادیم که فقط چند سال بعد از داروین و مستقل از او نظریه تکامل از طریق انتخاب طبیعی را ارائه کرد. اما اگر حمایت مالی قدرت‌های اروپایی در تحقیقات جغرافیایی و جانورشناختی و گیاهشناختی در سراسر دنیا نبود، نه داروین و نه والاس هیچ کدام اطلاعات تجربی لازم برای تدوین نظریه تکامل را نداشتند و احتمالاً حتی کوششی هم در این راه نمی‌کردند. چرا میلیاردها سرمایه از خزانه‌های حکومتی و تجاری به آزمایشگاه‌ها و دانشگاه‌ها سرازیر شد؟ در محافل دانشگاهی بسیاری به قدری ساده اندیش هستند که به علم خالص اعتقاد دارند. گمان می کنند که حکومت ها و شرکت ها اثر خیرخواهی از آنها پشتیبانی مالی می کنند تا به هر پروژه تحقیقاتی که به ذهنشان می رسد بپردازند. اما این توصیف چندان با واقعیت حاکم بر پشتیبانی مالی از علم سازگار نیست. اکثر تحقیقات علمی از این رو مورد پشتیبانی قرار می گیرند که کسانی فکر می کنند این تحقیقات می تواند به دستیابی به هدفی سیاسی یا اقتصادی یا مذهبی کمک کند. به عنوان مثال در قرن 16 شاهان و بانکدارها مبالغ هنگفتی را صرف سفرهای اکتشافی جغرافیایی به سراسر دنیا کردند، اما حتی پشیزی هم به مطالعات روانشناسی کودک اختصاص ندادند. دلیلش این بود که شاهان و بانکدارها گمان می‌کردند دانش جغرافیایی جدید آنها را قادر می‌سازد تا به فتح سرزمین‌های جدید و برپایی امپراتوری‌های تجاری بپردازند، در حالی که مطالعه در روانشناسی کودک هیچ نفعی برایشان نداشت. این سرگشتگی را در نظر بگیرید. دو زیستشناس از یک دپارتمان واحد و دارای مهارت‌های حرفه‌ای مشابه هر یک تقاضای 1,000,000 دلار برای پروژه تحقیقاتی جاری خود کردند. پروفسور شیپورچی می‌خواهد در مورد بیماری تحقیق کند که پستان‌های گاو را عفونی می‌کند و موجب 10% کاهش تولید شیر می‌شود. پروفسور کلم فندقیان در پی یافتن جواب این سوال است که آیا گاوها به خاطر جدایی اجباری از گوساله‌هایشان از نظر روحی دچار رنج و عذاب می‌شوند یا نه؟ با فرض اینکه منابع مالی محدود است و اختصاص بودجه به هر دو پروژه ممکن نیست، از کدام یک از این دو پروژه باید حمایت مالی کرد؟ برای این سوال پاسخ علمی وجود ندارد، فقط پاسخهای سیاسی و اقتصادی و مذهبی وجود دارد. واضح است که در دنیای امروز پروفسور شیپورچی بخت بیشتری برای دریافت منابع مالی دارد. بیماری پستان گاوها از نظر علمی جالبتر از شرایط روحی گاوها نیست، بلکه چون قرار است صنعت لبنیات از نتیجه تحقیق سود ببرد، مقبولیت سیاسی و اقتصادی بیشتری در مقایسه با تمایلات طرفداری از حقوق حیوانات پیدا می‌کند. شاید در یک جامعه هندوی مؤمن که در آن گاوها تقدس دارند، یا در جامعه‌ای که اعضایش مدافع حقوق حیوانات هستند، پروفسور کلم فندقیان وقت بیشتری برای اخذ کمک مالی داشته باشد. اما تا وقتی که او در جامعه‌ای زندگی می‌کند که ارزش تجاری شیر و سلامت شهروندانش بر احساسات گاوها می‌چربد، باید تقاضانامه خود را به گونه‌ای تحریر کند که برای این پندارها جاذبه داشته باشد. مثلا باید بنویسد که افسردگی گاوها منجر به کاهش تولید شیر می شود. اگر روح و روان گاوهای شیرده را درک کنیم، می توانیم داروهای روانی بسازیم که با بهبود بخشیدن به وضعیت روحی گاوها تولید شیر را تا 10% افزایش می دهد. برآورد من این است که سالانه بازار جهانی به ارزش 250 میلیون دلار برای دارودرمانی روانی گاوهای شیرده وجود داشته باشد. علم از تعیین اولویت‌های خود ناتوان است و بنابراین نمی‌تواند مشخص کند که با یافته‌هایش چه کار کند. مثلا از یک منظر محض علمی برای ما نامعلوم است که با اطلاعات فزاینده‌مان درباره ژنتیک چه باید بکنیم. آیا باید از این اطلاعات برای مداوای سرطان استفاده کنیم یا یک نژاد تراریخته فوق بشری به وجود آوریم؟ یا گاوهای شیرده را طوری مهندسی کنیم که پستانهای بسیار بزرگ داشته باشند؟ واضح است که یک دولت لیبرال یا کمونیست یا نازیست یا یک شرکت تجاری سرمایه دار از یافته‌های علمی مشابه برای اهداف کاملا متفاوت استفاده می‌کند و هیچ دلیل علمی برای انتخاب این یا آن کاربرد وجود ندارد. به طور خلاصه تحقیقات علمی تنها در پیوند با دین یا ایدئولوژی معینی رونق می‌گیرند. ایدئولوژی هزینه تحقیق را توجیه می‌کند. در ازای آن بر دستور کار علمی هم تاثیرگذار است و تعیین می‌کند که با کشفیات چه باید کرد. از این رو بررسی دستاوردهای فیزیکدانان و زیستشناسان و جامعه شناسان پاسخی برای این سوال به ما نخواهد داد که انسان چطور به جای اتخاذ بیشمار هدف دیگر به انفجار اتمی در آلاماگوردو و به ماه رسید. ناگزیریم آن نیروهای ایدئولوژیک و سیاسی و اقتصادی را که به فیزیک و زیستشناسی و جامعه شناسی شکل بخشیدند و آنها را به مسیرهای معینی هدایت کردند و سایر مسیرها را نادیده گرفتند در نظر بگیریم. به دو نیرو باید توجه خاص نشان دهیم: امپریالیسم و سرمایه داری. می توان گفت که تداوم رابطه متقابل میان علم و امپراتوری و سرمایه مهمترین موتور محرک تاریخ در طی 500 سال اخیر بوده است.